باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در رابطه با رجوع به حق از طریق رجوع به خود، حساسیت مسئله از اون جهته که اول بتونیم بفهمیم که چه چیزهایی رو باید نیست بدانیم. عمده مشکل ما در رجوع به حق تنزیه هست. به همین جهت میگن در دین بیش از آن که اثبات باشه تنزیه یا نفیه. تا اونجا که می فرمان اصلا دینی که تنزیه نداره دین نیست. تنزیه اسمش روشه دیگه، یعنی بگیم چه چیزهای خدا نیست، حق چه چیزهایی نیست. این که تو کلام اسلامی میاد مثلا زود مسئله را با یه تعریف جزئی تمام میکنن، این در همون حد محاجبا خصمه که میگن نم تنزیه یعنی خدا جسم نیست، نم نم تولد نداره. اینا خیلی مقدماتیست. تنزیه میفرمان اصلا دین با تنزیه هست. وقت تنزیه یعنی این که بفهمیم که خدا چه چیزهایی نیست. اگه این حل بشه قلب متوجه خدا میشه. یعنی مشکل قلب ما اینه که مشغول چیزهایی است که باید از اینا عبور کنه. خب شما این واژه سبحان الله، شما ببینید بهترین دعاوایی که معصوم میکنن ستونش سبحان الله هست، در حدی که مثلا شما ببینید میفرماد در زیر بقعه حضرت سید الشهدا اون تسبیحات حضرت امیرالمومنین یا تسبیحات حضرت فاطمه زهرا، اون غیر این تسبیحات است، هزار بار میگه سبحان الله بگو. یعنی بریز بیرون از ذهنت این آشفتگی ها را، چون حسین صلوات الله علیه که اونجا هست، خدا هم که در جمال اولیا خودش نشون میده، پس چرا ما نمیتونیم ارتباط برقرار کنیم؟ و برای اینکه حجاب داریم، حجاب را با تسبیح مرتفع میتونیم بکنیم. به چه معنا؟ به معنای اینکه آقا مسئله را غیر اینا بدونیم. سبحان الله را مگه ترجمه نمی کنید؟ یعنی بلندتر و پاکتر از اینهاست که ما فکر میکنیم. دائم روحیه سبحان اللهی رو باید آدم در ذهنش قدرت بده تا معلوم باشه چه چیزهایی نیست. شما در واقع قرآن نگاه کنین انصافاً چقدر قسمت‌های قرآن کمک میکنه که به ما بگه آقا اینا نیست. هی شروع میکنه بگه آقا ببین این بت پرست چطوری خدا را میپرستیدن، قسم و سهم برا خدا قرار میدادن. از اینجا شروع میکنه ده هی میاد جلو که بلای بت پرستی رو چی بگیره؟ غفلت از تنزیه. خیلی خوبه، خدا هم کمک میکنه که ما سعی کنیم این تنزیه رو بفهمیم. اما اون بحث بعدیش بسیار حساس است. اگر تنزیه رو فهمیدیم، رجوعمون به خدا شروع میشه، نه اینکه مشغول تنزیهمون بشیم و دیگه خلاص شدیم، که حالا اینم حساس است و باید روشن کنیم. ببینیم میفرماد لیس کمثله شی. خب میایی بگویی که خب آقا خلاص دیگه هیچی از اینا نیست، میگه و خب از سمیع البصیر یا سمیع العلیم. یعنی یه نوع نگاهی داشته باش در عالم از خدا، اما اینجوری هم که میخوای با اشیا و پدیده ها خدا رو پیدا کنی، خدا بالاتر از ایناست. منظور در امون راستای رجوع به خدا باید تنزیه رو شک داد. دقت کنید، تنزیه فقط نه، تنزیه ابتدا بعد رجوع به خدا. تنزیه یعنی حجاب برطرف بشه تا رجوع واقع بشه. اینجا بود که کمک ما کردن و گفتن از طریق خودشناسی، رجوع به وجود از طریق معرفت و نفس خیلی رجوع با برکتی است. یعنی در واقع معرفت و نفس باعث شد که انسان رجوع به وجودش خیالی و وهمی نباشه. رجوع به خدا از طریق معرفت و نفس رجوع به وجود است. ما اول انقلاب خب متوجه بودیم به حمد الله که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ایشون یه شخصیت فوق این حرفاند. خیلی ها خواستند راز این سلوک ایشون رو خب بدونن. همه هم میدونستند که ایشون یه عارف بزرگه، ولی این که کفایت نمیکنه. دستگاه عرفانی که مردم میشناختن با اون دستگاهی که حضرت امام آوردن یکی نبود. این که من اصرار دارم که میگم حضرت آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه وقتی میفرمان علم تو استاد توست، در زمانه ای میگن که اول امام ظهوری بزرگ در فرهنگ بشری کرد. یعنی اگر که امام ظهور نکرده بودن و این نوع نگاهی که حضرت امام در افقهای انسانها بردن از نظر عرفانی نبود، حضرت آیت الله بهجت نمیتونستن بگن علم تو استاد توست. بعدن که همه تجزیه تحلیل عوض شد. منظورم اینجاست که یه روحی در تاریخ بود با ظهور امام اول انقلاب. خب ما هم مثل همه دنبال بودیم که آقا بالاخره از کجا شروع کنیم، چطوری شروع کنیم. اطلاعات، بحثا، همه چی ریخته بود به هم، همه چی میدونستن. من یادمه که همه حضرت آیت الله مصباح حفظ الله تعالی به رفقای ما گفته بودن شما یه اقیانوس علمید اما به عمق نیم سانت. خیلی تعبیر درست بود. یعنی رفقا بچه های اینجوری بودن، همه چی عرفان فلسفه اما هیچ عمق و حیطه‌ای که نبود. حالا توی همچی فضایی هم دلشون میخواست خب به عمقی درستی برسن. میدونستن این مرد الهی از یه چشمه عجیبی نوشیده است، یه چیز فوق‌العاده‌ای بود حضرت امام. اینجا بود که خب هی ما هم پرسجو میکردیم، گفتن حضرت امام فرمودن به آقایونی که رفتن دقیق سوال کردن که آقا بالاخره از کجا شروع کنیم با این روی کردی که شما به ما نشون دادین، فرموده بودن جلد 8 و 9 اسفار رو کار کنید. که اگه دقت کنید این جلد 8 و 9 دقیقا همینه. جلد 8ش راجب خودشناسی، جلد 9ش راجب معاد شناسی که تحت عنوان معرفت و نفس والحشر ترجمه شد، رو حساب هم این عنوان براش گذاشته شد. معرفت و نفس است به این اعتبار و معرفت و حشر است. و همین جا میخواستم عرض کنم که در واقع حشر همون خود دیدن انسان است با یه دقت بیشتر. به همین جهت اولا فکر میکنم دوستان بتونن از طریق بحثای 10 نکته در معرفت و نفس و انسان و اسلام، جزوه انسان و اسلام و کتاب معاد، مقدار زیادی جلد 8 و 9 اسفار رو داشته باشن. منظور عرضم اینه که خب ما رجوعمون به حق عرفان یعنی رجوع به حق، ولی حضرت امام فرمودن که برید معرفت و نفس و بعد معاد بخونید. چرا؟ خب برای این که در خودشناسی رجوع به وجودی است که این وجود اشاره به حضرت الله است. این وجود جنسش فرق میکنه با وجودهای دیگه. انسان فقط هستی که توی کتاب آشتی با خدا تاکید میشه از همین جنس است. که مواظب باشید انسان فقط هست. این نوع خودشناسی جز هست مطلق را در منظر شما نمیذاره. بعد وقتی شما معرفت نفس درستی پیدا کردید، دلتون میخواد خودتون از زلالتر ببینی. این زلالترش میشه معرفت الحش. نه که اگه کسی بحثای معاد رو درست کار کنه، فوق‌العاده در معرفت و نفس که منجر به معرفت و رب میشه کمکش میکنه. در این صفحه 285 همون وسط صفحه این آیه 14 سوره اسراء هست، نگاه کنین تو قرآن در قیامت خداوند اعلام می‌فرماید به هر کس اقرأ کتابک، کتاب خودت را بخون. و کتاب انسان هم می‌دونیم که قلب انسان است. کفا به نفس کلیوم علیک حسیبا، فرماد خودت همچین روزی در چنین شرایطی برای اینکه خودت رو ارزیابی کنی کافی. خیلی آیه فوق العاده ایه. با میگه آقا شرایطی فراهم کرده. یام را چقدر قشنگ معنی کرده، میگه شرایطی در حال حاضر فراهم شده است. اینقدر ذهنت از خیالات و این چیزا آزاد شده که فقط کافیست به خودت نگاه کنی، همه مسئله برات حل میشه. اینقدر شرایط سالم است که برای حساب شناسی خودت، یافتن خودت، تشخیص خودت، مشخص کردن جایگاه خودت به نفس که خودت کافی. کفا به نفس که علیکه، خب حالا اگه بخوای بر خودت قضاوت کنی خودت کافی. از آیه برمیاد که پس شرایط به قدری زیباست در قیامت که برای کشف خود هیچ واسطه ای جز خود خود نمیخواد. برای همین هم اگه دقت کنین متنا میگه خب در یه همچی شرایطی، حالا اگه ما بدیم عکسش کردیم، به نور قرآن خودمون رو در قیامت تونستیم ببینیم. چطوری؟ اگه رفتیم قیامت خودمون رو درست میبینیم، خب حالا هم بتونیم به نور قرآن خودمون رو در حشر ببینیم. بسیار کار درست و شدنیه. یعنی اما اول کتاب معاد اگه عنایت داشته باشید عرض شده است که معاد یه بحث سلوکیست مباحثه کردن با افراد در رابطه با معاد، یعنی آدم ها میبره قیامت. خب اگه شما رفتین قیامت خودتون رو ارزیابی کردین، درست ارزیابی میکنین. حالا اگه با بحثای معاد خودتون رو در حشر رو بردید، درست ارزیابی میکنین. با بحثای معاد اصلا آدم حس میکنه در حشره. خب در حشرم خودش احساس میکنه که میتونه دیگه خودش رو ارزیابی کنه. خیلی کار ازش میاد این روش که ما بتونیم از طریق معاد بعد از خودشناسی، خودشناسی در معاد را دنبال کنیم. ما نتیجمون همین میخواستیم بگیم که رجوع به حق از طریق وجود عملی میشه. احتیاج نیست من دیگه بحثا بگم. بعد شد که رجوع به حق میخوای، گفتیم با خود میشه. بعد گفتیم خود شناسی بهترین شکلش در معاده. پس با خود شناسی عملا باز خود خدا شناسی رو مشخص شد. البته این آخر این صفحه یه تذکر خوبی داده است که به شرطی که رجوع وجودی باشه. با رجوع حصولی و استدلالی چیزی است که باید ازش بگذریم، نه نفیش کنیم، بگذریم. صفحه 286 سطر دوم میگه یعنی به شرایط هرچه بیشتر، به شرایط هرچه بیشتر وجودی عالم و آدم بنگریم. چون معاد یعنی انسان به بهترین شکل جنبه وجودی خودش را نگاه کنه. میگه ببین چقدر کار ازش میاد که فرمودن ذکر معاد بهترین ذکر است برای جلوگیری از معصیت. اینا بعید میدونم به این راحتی بتونیم بگیم. اینا نیست که تو ذهن هست. یعنی مثلا فکر کنیم مثلا به یکی بگیم که آقا روزی قیامت میرید به آتش گرفتار میشی، نگاه به نامحرم نکن. نه اینکه این غلط است، اما این یه چیز دیگه است. نه، یعنی طوری خودت تربیت کنی که همین حالا حس کنی خودت رو در اون عالم. خب این چیزی که قرآن منظورش است و ائمه تاکید میکنن، حتما خب بلدید، یعنی که وقتی آیات عذاب میاد گریه میکردن. چطور میشه گریه کرد؟ آیات وعده که میاد شوقی میکردن، چون احساس حضور بوده است. یعنی روی کرد باید این باشه. میگه در آن صورت نتایج فوق‌العاده میدهد و به تمام آنچه از اول بحث تا حال عرض کرده ام انشاءالله خواهیم رسید. یعنی ببینین این همه مقدمه که هی چیدیم برای اینکه به اینجا آدم برسه که یه همچی احساس حضوری رو برای خودش بتونه پیدا کنه. و به شرایط تازه‌ای وارد میشویم که مولوی در رابطه آن میگوید مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. حرف ما این است که وجود که به معنی مطلق آن حضرت حق است و در جلوات خود از طریق متون مقدس مثل قرآن و روایت با جان انسانها گفتگو می کند و با جان انسانها گفتگو می کند و بر انسان آشکار می شود. شما یقین بدونین که راه باید به اینجا برسه. اون روایت پایین صفحه را از حضرت صادق بخونید. این روایت هم از امیرالمومنین اومده از حضرت امام صادق. حالا حضرت می فرماد ان الله تجلا لعباده فی کلامه ولکن لا یعلمون، به تعبیر امام صادق، ولا یبصرون به تعبیر حضرت امیرالمومنین. خیلی اول آدم ها تکون میده که عجب، خدا در قرآنش تجلی کرده است. خب همه حرف همینه، یعنی متون مقدس مثل کتاب خدا یعنی قرآن و روایات برای اونس با خداست. حالا چطوری ما خودمون رو تربیت کرده باشیم که بتونیم از طریق کتاب خدا و متون روایی با خدا مانوس بشیم؟ رجوع به وجود مطلق و خدای اعلا، این باید فرهنگ بشه. این پاراگراف میگه که حرف ما این است که وجود که به معنی مطلق آن حضرت حق است در جلوات خود از طریق متون مقدس مثل قرآن روایت با جان ما گفتگو میکنه. هیچ وقت غیر این نیست. این که میگن در ما تدبر کنید، یعنی نگاه کنید به حقیقت قضیه، نگاه کنید به ظاهر قضیه، نگاه نکنید. بله این مهمه تا انسان را با حقیقت عالم قدس ارتباط دهد و انسان را به جنبه وجودی آن حقایق آگاه سازد، مگر اینکه انسان فکر و فرهنگ ارتباط با متون مقدس را نشناسد و مقهور علم حصولی شود. انشاءالله حساس بشید. من گاهی به لطف الهی در سیره ائمه همچی که نگاه میکنم خیلی حسرت میخورم، اما خب حسرت که امیدوارم وقتی میشنوم حضرت سیدالشهدا تو همون سفری که بناس برن در کربلا، راوی میگه که در مکه بودن اول، میدونین که قبل از اینکه حج شروع بشه حضرت حرکت کرد، میگه رفتم دم تو چادرشون، قرآن رو گذاشتن جلوشونه، دارن قرآن میخونن. یعنی جهان سیاست اون زمان و یزید و اینا، حضرت چقدر قشنگ میتونن با تمام هستی مرتبط بشن. خب این جور که اهل بیت قرآن میخوندن، خب واقعا ما همینو میخوایم. ما باید یه راهی پیدا کنیم که این نوع رجوع مشخص شد. بله اولش خب معلومه زده باید معنی قرآن رو بفهمه، تفسیرش رو بفهمه، به اینا بسنده نکنه، نه اینکه اینا رو ترک کنه. اینا رو ترک کنه که چیچ گیرش نمیاد که، ولی مواظب باشه بعد از تفهیم متن یه حقیقت دیگه خوابیده است. به رفقا عرض کردم، گفتم ما راسته رجوع به دیوان حافظ اگه به قرآن رجوع کنیم خیلی چیز گیر میاد. ببینیم ما همیشه وقتی میخوایم حافظ نگاه کنیم روی کردمون چیه؟ که یه پیام بگیریم. نمیدونیم میخوایم بگویم خب این حافظ منظورش این شعرش یادگیری ما بلد باشیم و اینا، نه، این پیام بگیریم. کارمون هم درسته، چون ما معتقدیم حافظ با روح کلی ارتباط داره، سخناش جلوه اون کلیه، و چون جلوه اون کلیه هر کس به وسع خودش میتوند رجوع کند به اون کلی. یعنی مثالی ساده بزنم، مثلا شما یه فکر کلی دارین که جزء هر چیز از کلش کوچکتر است. خب حالا اینا که بشناسین در هر جایی که رجوع کنید میتونید این قاعده را ببینید، چون هیچی نیست که از این قاعده بیرون باشه. حالا این مثال ساده را بگیریم، حالا امثال حافظ که با اون حقایق کلی ارتباط دارن، اشعارشون قصه اون حقیقت کلی، چون شما اینا میدونین رجوع میکنین قصه حالتون رو میگن دیگه. تازه شخصیت های قرآن شناس مثل علامه طباطبایی میگن که نه، وقتی حضرت آیت الله برجدی فرموده بودن که نباید فلسفه بگین ده اینا، ایشون میگه تو حافظه وای کردم، گفت نه من از اونا نیستم که می خوردن و ترج کنم. بعد میگن تشخیصم این شد که اولا حتما باید این کارو بکنم، ثانیا راه سلوکو بهش پشت کردم اگه نکنم. یعنی خب اینقدر اعتماد به این غزل ریشش کجاست؟ یه مردی داره این اعتماد میکنه، یعنی ایشون میگه که نه اصلا شرط پوش کردن به سلوک الله میفهمه جایگاه این به. و حالا شما حساب که اصلا میشه حافظ با قرآن مقایسه کرد؟ یعنی حافظ و هزاران حافظ خودشون خاک پای قرآن هم نمیدونن. وقت ما با قرآن ببینین چطوری برخورد میکنن. حضرت سید و شهدا میشینن تمام نهضتشون رو از قرآن میگیرن و هزاران هزار چیزی که اصلا ما نمیفهمیم، بلکه رجوعشون رجوع وجودی است. ذکر للعالمین، این لغت فوق العاده است دیگه، میگه قرآن. حالا اینا همش برکت یه چیزه با که رجوعمون درست بشه ان شاء الله. بله اگه رجوع درست بشه خیلی کار ازش میاد. این متن بعدی ببینید چقدر کمک میکنه که رجوع درست با رجوع غلط، یکیش میشه شیعه یکیش میشه وهابی. من این متن رو دلم میخواد با حوصله بخونین، اصلا کار نداشته باشین که وهابی کیست. ببینین دوتا فکر چقدر فرق میکنه، یکیش رجوع وجودیست به دین قرآن به سالاری اهل البیت، یکیش رجوع غیر وجودیست به توحید با نفس اماره، با خودم، من شما. یعنی من و شما اگر که رجوع وجودی ارز میخوام، نه وجودی که بدون قلب عالم نمیشه که، رجوع با منیت خودم اگه به خدایم رجوع کنم میشم وهابی، رجوع به خدا از طریق قلب انسان کامل میشه شیعه. متن با هم میخونیم. شاید مباحثی که گذشت توانسته باشد منظر ما را به سوی وجود معطوف کند و روشن شود روش صحیح برای ارتباط با وجود حقایق روش اهل البیت است، و این را کسی میفهمد که متوجه باشد بحث دین بحث کشف حقایق است و نه اطلاع از آن. اولین حرف چندین جلسه رو این بحث شد. با توجه به نکات گذشته عرض می کنم فرق وهابیگری و تشیع در همین نوع توجه به توحید است که شیعه در منظر توحید حضوری است. شاید خسته می شدین چندین جلسه بحث شد که این جنسی که میگه لا یمسه الا المطهرون فقط با قلب ممکن است و حضور تماس نه اطلاع. خب میگه در منظر، میگه که چیه در منظر توحید حضوری است و آن دیگری مطلقا در نگاه حصولی و انتزاعی متوقف است. در منظر توحید حضوری و وجودی موحد بر اساس تشکیک وجود مظاهر وجود را می فهمد و سعی می کند قلب خود را به نحو وجودی با آن حقایق متصل گرداند. همین که شما متوجه شدین که حقیقت وجودی است، ناخودآگاه تشکیکی میشه، جلوه میشه، شدت و ضعف میشه. همین که متوجه شدین که حق یک حقیقت است با پرتوهای نورانی، پس عملا شما رجوع دون به حق در مناظر مختلف شروع میشه، در جلوات مختلف شروع میشه. خب میگه اینجا رو پس دقت کنین، میگه وقتی در منظر توحید حضور یا وجودی قرار گرفتین، موحد بر اساس تشکیک وجود مظاهر وجود را میفهمد و سعی میکند قلب خود را به نحو وجودی با آن حقایق متصل گرداند. ببینید شما مثلا این میزه که ببینین، خب دیگه تمام هیچ وقت میزتر معنی نمیده یا میز نازلتر معنی نمیده، اما نور را که میبینی ناخودآگاه نور نازلتر معنا میده. حالا اگه خدا را حصولی، یعنی یه خدایی مثلا نمیدونم اسمش چی بذاریم، واقعیتی به نام خدا، هیچی دیگه، این که دیگه وقت نمیتونید پرتوهای الهی را ببینید، جمال حق رو در جلوات ببینید، دیگه خلاصه. خب اون وقت نتیجه چی میشه؟ یه خدا و عالمم غیر خدا، به معنای اینکه اصلا هیچ رابطه‌ای با خدا نداره. اینکه شما این قضیه اصرار است که بگوید لم یلد و لم یولد، خدا کنه ایشالله اینا ما بعدن درست بحث کنیم، یعنی بابا رابطه خدا و مخلوقاش مثل پدر و مثل مادر و فرزند نیست، تولیدی نیست. وقتی چرا میگن اینه هی بگوید، بعدم آخرش تنزیه میکنیم، میگن اصلا ول کن اینجوری نیست، باید منکشف بشی. ولم یکن له کفوان احد، یا کفوان احد چی میخوا بگه؟ یعنی آقا اصلا اینجوری همترازش چیزی رو قرار نده. حالا میخوام متن رو بخونم، اگه نه هر کدوم اینا جا بحث داره. و نه تنها از این طریق در حال او هیچ شرکی به وجود نمی آید. چرا؟ وقتی حق را وجودی نگاه کردی تمام عالم جلوات اونه، غیری نیست. شرک یعنی چی؟ یعنی در کنار خدا پدیده ای را مستقلن بتونیم بپذیریم. خب این شرک هست، اندادن، حالا آیاشا میخونیم، ند، همون ند یعنی کف، یعنی میگم آقا خدا و عالم، آخه چند تا دنیا، چند تا وجود پیدا شد؟ خب دو تا وجود پیدا شد، خب که شرک کامل است. اگه بگم خدا یه خداست، آ مخلوق خدا یه وجودی است غیر وجود خدا، فقط مثل مادری که بچه‌ش رو زایده است، خدا هم این دنیا رو خلق کرده، این که دو تا وجود شد، که دیگه خلاصی دیگه، دیگه خدا نموند که برات. ولی وقتی اومدی جلوات گرفتی، هیچی جز خدا نیست، جلوات حق فوق‌العاده از الان نمیخوام وارد اون بشم، خدا توفیقم بده به لطف الهی وارد اون بشم که توحید صمدی خیلی با برکت هست، که میگه آقا تازه این جلوات به اندازه وسع توست، اگر که هرچه روی دلت مصفاتر زو تجلی تو را مهیاتر. تازه توحید صمدی وقتی رسیدید به این که حق است و جلوات به اعتبار وسع توست، هرچه روی دلت مصفاتر زو تجلی تو را مهیاتر. بنابراین تجلی خدا برای ما با تجلی خدا برای حضرت محمد صلوات الله علیه و آله نامشونه خیلی فرق میکنه، اونش طلبمون. پس معلوم شد که دیگه شرکی نمی، نه تنها از این طریق در حال او هیچ شرکی به وجود نمیاد، بلکه آن مظاهر وجودی عامل اتصال انسان موحد به احد خواهد بود. ببینید وقتی جلوه شد، خود جلوه داره میگه من بالاتری دارم که اصل من است. شما محال است وارد رجوع به خدا بشید از طریق وجودی، جلوات خدا شما را متوقف کنه، محال است. همطور که شما آن نور را که میبینید متوجه نور اصلی میشید، برای این که جلوه ای میبینید، اگه انقطاعی دیدید که شرک است و کفر است و هم بدبختی ها که هست. ولی در توحید مفهومی انسان به چیزی نرسته، ما معنی خدا رو میفهمه، این به چی رسته؟ به هیچی. ناره انشالله خیلی ما امیدمون به بحثه قبلی است به لطف الهی، ولی در توحید مفهومی انسان به چیزی نرسیده که بخواهد آن را در مظاهرش تجربه کنه. نه، یه خدای فکری، هیچی دیگه هم که نمیفهمه. بقیه عالم هم میگه مخلوق خداست. وقتی هم که دقت کنین منظورش مخلوق نیست که خدا درست کرده. وقتی میگم خدا درست کرده، اگه دقت کنین فکر میکنه مثل بنایی که آجر و سیمان رو جمع کرده و ساختمان درست کرده است، همینطور هرچی هم آیه بخونه نمیفهمه، نمیتونه رابطه ولله ملک و سماوات ولعرض رو با خود خدا بفهمه. خب اصلا نمیفهمه. تو برهان صدیقین همین آیه را یک کمی بحث شد دیگه، چون به کلی میگه چرا این نمیتونه دیگه خدا را در جلوات ببینه؟ چون خدای مفهومی که چیزی نیست که جلوه داشته باشه، چون به کلی در ارتباط با یک مفهوم انتزاعی به سر میبرد. انتزاعی گفتیم یعنی همون ذهنی و فکری. و مسلم هیچ چیزی نمیتواند مظهر مفهوم وجود مطلق باشه. وجود مطلق جلوه داره، مفهوم وجود مطلق که مفهوم هرچه اندیشی پذیرای فناست، آن که در اندیشه ناید آن خداست. پس اصلا خدای اندیشه ای هیچ وقت جلوه نداره، نمیشه باش ارتباط داشت، اصلا در ذهن است، اندیشه است، خدای حی حاضر قدیری که در صحنه است و جلوه دارد و تو متأثر میشه از الطاف نورانی اون، این خداست. ولذا در این اینکه هرگز با وجود خدا مرتبط نیست، از ارتباط با مظاهر جمال حضرت الله نیز محروم است. ما خیلی به این جمله امید داریم، ما یعنی فکر میکنیم اگه اینا درست تحلیل بشه راه خوبی را تونستیم به لطف الهی طی کنیم. و عجیب که منکر چنین مظاهری نیست هست. یعنی طرف میاد یه خدای انتزاعی میذاره تو ذهنه، خب این خدای انتزاعی که جلوه نداره، بعد شما که میگوی آقا عالم جلوات خداست، ائمه جمال حق را نشون میدن، بگن مشرک. الله اکبر، از نفهمی خودش هر فهمی رو انکار میکنه. این شعر خیلی شعر خوبیه، میگه هر که شد محرم دل در حرم یار بما، وان که این کار ندانست در این کار بمان. باری کلم میگه اون کش پیدا کرد که میمونه ده خدا. واقعا اینجوری است، ما با عوام جاهل که نمیتونیم این فرهنگ بزرگ تشیع را بگی، خیلی سطح بالاست کسی برسد به حق به اعتبار وجود مطلق. و بعد متوجه باشید وجود مطلق جلوات داره، و بعد بفهمید جلوات حاکی از اون است، اوست در مرتبه نازله، بعد بدونه که اینا انگشت اشاره به اونه، بعد بدونه با قلبش فقط میشه مرتبط شد با حقیقت وجود و جلوات وجود. اینا مشکله، اما یه کلمه یکی بیاد ثابت کنه چون که مخلوق هست این معلول است و امکانش امکانه به استاز اقتضای وجود و عدم میکنه، پس حالا یکی درستش کنه اون میشه واجب الوجود، نمیشه ممکن الوجود. خدا رو ثابت کرد رفت خونشون، بهش دردی نخورد. اینا که کاری دین نی. بعدم من مصیبتم از اینجاست که یکی میگه آقا چرا پیغمبران مثل ابن سینا و فلاسفه خدا رو ثابت نکردند؟ دیگه انگار یه چیزی هم بدهکار شدم. اصلا بگو این خدا به چه دردی میخوره تا من بگم خیلی ظلمه با. یعنی بله یه وقت یک برهوت بی خدایی yes. من نمیگم اینا چیزی بدیه است، ولی اینا هیچیه. شما خدا را درست به مردم نشون بدین، به ریش خودشون میخندن که میخوان خدا را با برهان صدیقین ابن سینا ثابت کنن. حالا این که میگم برهان صدیقین ابن سینا، چون امکان و وجوبیه، ملا صدرا برهانش بیشتر نزدیک است به عرفان، که خورده نزدیکتر است به فرهنگ انبیا. خود حضرت علامه میفرمان فلسفه در صدرائی به مکتب انبیا نزدیک شد. حقیقتش بگم من روزی که این جمله علامه رو خوندم نفهمیدم چی میخوانه آقا بگه. بعدا فهمیدم عجب جمله خوبیه که جنس مکتب انبیا یه نور است. نباید با بحثای استدلالی که ما را در حد مفهوم نگه می‌داره یه اندازه گرفت که تازه بگویم که چرا خب پیغمبر خدا هم خدا را اثبات نکرده. اینا یه کار میکنن خدا را ببینیم، معاشقه کنی، بندگی کنی، معبودت بشه. ما اومدیم که معبود خدا معبودمون بشه، نمیدیم که فقط خدا را بدونیم. بله این خیلی عجیب است. آنچه قرآن به به دقت کنید به آیه که میخواییم بخونیم، آنچه قرآن به عنوان شرک مطرح میکند و ما را از آن برحذر میدارد توجه به چیزهایی است که ما را از خدا جدا میکند و به خود مشغول میکند. میفرماید و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله. خوب دقت کن، میگه آقا یه عده اینجوری هن بیدین نیستن دا، بیدین نیستن، چون میگه کحب الله، یه جوری خدا دارن که این خدا و اینم مخلوق. انداد ند یعنی همتراز هم عرض. میگه بعضی ها اینجوری هن بیچارا، یحبونهم یعنی اون خدا و شنام معبود ساختن براشون در حد خدا. چرا یکی اینجور میشه؟ اگه خداش خدای معشوقش نباشد، معبودش نباشد، دلش در گروه خدا نباشد، حضرت حق با اسماء جمال و جلالش بر قلب این جلوه نکنه، داخل نمیتونه که دنیا را نبینه. خب میبینه؟ خب میبینه میخواه؟ چه موقع دل میگذرد از همه چی؟ وقتی همه چیز رو جلوات حق ببیند، هر زیبایی رو، و بعدم بگه اگر بهش زیباست بهش دافرین زیباتر است. یعنی اینا تو قلب شهودی میگه یه تمام اینا که به اون وصله، اونم که همه جمال است، هرچی هم که هست جلوه یه کمالی است. این دیگه معنی نمیده. غیر این همینه که این آیه میگه فوق العاده است این آیه وا، یعنی راز عجیبی توی آیه هست. میگه آقا یه دهی نگفت کفارا و من الناس، فقط نتوست بگه مؤمنین، چون مؤمن که اینجور نیست، ولی میگه آقا آدمایی که ادعای خدا دوستی دارن، خدا را دوست دارن، اینا یه جوری هن که یه چیزایی هم کنار خدا میذارن. اینا ما میگویم شرک، اینا ما میگویم شرک. اما اگه ما جمال اولیا رو از حق دیدیم که این که شرک نیست، این خدا رو پیدا کردن است به روش صحیح. بریم جلو. این عمل، من بعد ترجمه را میخونم، این عمل کجا و آنچه شیعه نسبت به امامان در نظر دارد کجا؟ ما امامان را بنده های خالص خدا میدانیم که متذکر حضرت رب العالمین هستند و نمایش اسماء الهیان و اشاره به حضرت حق دارند. روی اینش کار داریم. باز این آیه رو نگاه کنین، قرآن در آیه دیگر می‌فرماید قل اتعبدون من دون الله ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا والله هو السمیع العلیم. داره دعوت میکنه، میگه دخل به چی خوش کردی؟ مگه جز این است که تو حیاتت به اینه که بتونی به کمالی برسی، حیاتت به این است که از زشتی ها آزاد بشی؟ چطور این دنیا و این خداها و این غیر حی قیوم چطوری میتونه به تو اینه بده؟ من خواهش میکنم این لا یملک لکم ضرا ولا نفع که تو قرآن زیاد اومده است رو در فضای خود آیات معنا کنید. ببینید همه شما دلتون میخواد شاد 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 باشید، خب بد نی خوبه. میگه اینا فقط از خدا میتونی بگیری که دل تو دستش است و کما. آدم شادی را با چی گیر میاره؟ با غرق حیات. حیات مطلق. همه شما دلتون میخواد از حسادت، خودخواهی، حرص، فشار آزاد بشی. خب اینه که فقط با غنی مطلقی که به سعی هستیست، حسود آدم تنگا میگن، با خدا سعی مطلقه و الله واسعون علی. خب میگه آخه اینه که مثلا از اونجا میشه گیر بیاری، چطوری شما اومدین غیر خدا را رجوع بهش که اتعبدونه دل بهش سپردید، هیچی هم بهتون نمیده، وقت از اون ور چی؟ والله هو السمیع العلیم. خیلی دقیق، اولا سمیع، درد و دل دم میشنوه، میدونه چی میخوای. سمیع و چقدر قشنگ معنی میکنه، یعنی مکنونات وجودت و نیازهای حقیقی را میشناس، میشنوه، میشنوه که تو چه دادی میزنی، چه طلبی داری. سمیع از طلبت و علیم، میدونه چی بدت بید. تو اینو ول کردی کیه گرفتی؟ خب حالا ببینید اینجا خدا میگه که شرک مشخص شد، میفرماد آری این کار که انسان چیزهایی را در عرض خدا قرار دهد شرک است. ولی آیا شیعه نسبت به امامان علیهم السلام چنین برخوردی دارد و به آنها من دون الله نظر دارد و یا چون متوجه از حقیقت مظاهری دارد؟ خوب دقت کنید عظمت این تفکر اهل البیت. یعنی به نظر من اگه این درست حل بشه، آدم میفهمه چقدر انحراف در وهابیت هست. وهابیت یک انحراف ساده نیست. میگه ولی شیعه چون امامان را، از اینجا بخونیم، یا چون متوجه از شیعه را میگه حقیقت مظاهری دارد، از طریق توجه به آن مظاهر متذکر حقیقت میشود. شیعه امامان را به عنوان انسانهای کاملی که مظهر اسم الله هستند، به عنوان خلیفت الله مینگرد و آنها را آینه نمایش جمال الهی میداند و از این طریق خداشناسی خود را در حد علم به مفهوم خدا متوقف نمی کند، بلکه با وجود خداوند و تمام مظاهر وجودی اسماء الهی مرتبط می گردند. و این راهش است. ما خدا می خواهیم. و خدای بدون مظاهر که خدا نیست. خدای با مظاهرم، مظاهر عالیش خوب می شن انسانای کامل. روایت بخونیم. و از پرتو انوار وجودی الهی آنها بهره مند می شود. حضرت صادق علیه السلام می فرمان چی؟ نحن والله الاسماء الحسنا. خیلی جا ما اینا بحث کردیم، ولی اینجا به خصوص با اون مقدمات این کتاب یه معنی خاص میده. یعنی شما الحمدلله از وقت حالا رسیدید به این که آقا وجود مطلق حق مظهر داره. خب این مظاهرش جنسشون چیه؟ جنس اشاره به حق، اشاره قلبیه و نه فکریه و. یعنی شما نگاهشون کنید منتقل میشید، منتقل میشید. کافیست نگاهشون کنیم. خب آیه قرآن میگه که ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها. خدا اسماء حسنایی داره، با اینا خدا را بخوانید. خب ما از همه بشریت میپرسیم آقا این آیه چی میگه؟ میگه آقا اولا اسماء حسنای خدا داره، پس باید پیداشون کنیم. اسماء حسنا چی معنی؟ جز این است که حق به جلوه صفت خاصا میگن اسم. خب بعد میگه خب خدا را از این طریق بخوانید. حضرت صادق در ازای همین آیه قسمشون قسمی است که دارن میگن مردم بیراه نرید، نحن والله الاسماء الحسنا. میگن سوگند به خدا اسماء حسنایی که شما باید بخوانید و به خدا برسید ماییم. بی خود کجا دارید میرید؟ خب البته اینجا بحثه و من نمیگم ما در ظلمات نیستیم که رویتمون درست نباشه. چرا؟ ما گاهی اینجوریم، در ظلماتیم، رویتمون درست نیست. حالا هم که این آیه را میخونیم و این روایت را میخونیم باز درست نمیتونیم نگاه کنیم. شاید خدا کمک کنه با همین بحثا رویتمون درست بشه. این که من هی میگم از طریق معرفت و نفس راه رجوع به وجود رو پیدا کنید. اگه اون راه پیدا شد بعد با رجوع به مظاهر حق رجوع به خدا پیدا میشه. مگه خودتون یکی از مظاهر وجودی حق نیستین؟ وقتی اینا پیدا کردید، خدا میدونه با جمال امیرالمومنین اون وقت چقدر میشه به خدا رسید. اون خیلی بالاتر از این حرفاست. یعنی اینجا ما با یه وجود نازله تکوینیه به نام وجود خودمون، اونجا با جمال وجود عالیه فوق‌العاده‌ای مثل حضرت امیرالمومنین چی میشد اونجوری آدم با حق مرتبط بشه؟ خیلی خوبه سگه میشد ما این فرهنگ رو احیا کنیم. ما خیلی تلاش میکنیم، دست و پا میزنیم، خیلی هم دلمون میخواد بشه، حالا دیگه بقیهش با خداست که بشه اون چه باید بشه. من همینجا این روایت رو یه خود کاملش میکنم. پس ببینیم، میفرماد نحنو والله الاسماء الحسنا، ماییم اسماء حسنا. به قول شاعر میگه هر که خواهد هم نشینی خدا، گو نشینه در حضور اولیا. یعنی اگه کسی بخواد طبق همین روایت هم نشینی خدا، هر که خواهد هم نشینی خدا، گو نشینه در حضور اولیا. راهش اینه، باید پیدا کرد. حضرت صادق تو این روایت ادامه میدن روایت، دقت کنید ببینید میتونید درک کنید مسئله را، برادون کشف میشه آروم آروم. حضرت ادامه میدن پس نحنو والله الاسماء الحسنا، این تیکش تو کتاب نیست، لا یقبل الله من العباد عملا بمعرفتنا، یعنی از بنده ها هیچ عملی قبول نمیشد الا به معرفت ما. تو اون بحثای حقیقت نوری سعی شده از این بیشتر باز بشه، اما اینجا رو دقیقه. چرا غیر رجوع به اهل البیت عملی قبول نمیشه؟ آیا جز این است که اگر جمال حضرت حق را در انسانهای کامل نبینید اصلا خدا را ندیدید؟ و اگه خدا را نبینید کیا میخواد عبادت کنید؟ آیا جز این است که رجوع به خدا از طریق تجلیات و مظاهرش ممکنه؟ پس اگه کسی مظاهر حضرت حق را نبینه که خدا را نیده، کسی که خدا را نیابه چطوری عبادتش کنه؟ روایت فوق‌العاده. یا اینا آدمایی هستند که میخوان دست ما را بگیرن، میگن که آقا و نحن والله الاسماء الحسنا لا یقبل الله من العباد عملا الا بمعرفتنا، یعنی هیچ عملی از بنده ها قبول نمیشه الا بمعرفت. وقت ما میگم که چرا عباداتمون بی حالس بی نتیجه است، خب اگه نمی کنی عبادت که میبره آدم اون بالا بالاها، پیدا نکردین راهش رو. باز این آیه رو نگاه کنین در صفحه 288، حضرت حق میفرماد و من ازل ممن یدعو من دون الله من لا یستجیب له الى یوم القیامه و هم عن دعائهم غافلون. میفرماد چه کسی است که این غیر خدا را، چه کسی ازل و گمراه تر از این است که غیر خدا را بخونه؟ من ازل ممن یدعو من دون الله، غیر خدا را بخونه، خب حالا این چی بهش میده؟ لا من لا یستجیب له الى یوم القیامه، اگه تا صبح قیامت هم عبادت کنه هیچی نداره، چون از حقیقت مطلق سمیع بصیر حی مطلق است که اگه رجوع کنه تجلیاتش میگیره قلبش. خب این که به رجوع درستی نرسیده. گد و هم ان دعائهم غافلون، فرماد این نهایی که تو برای خودت جور کردی اصلا غافلن از دعایی که تو میکنی. قول ما حرفمون اینه که حالا متن میخونیم پاراگراف بعدی، چنانچه ملاحظه میفرمایید قرآن میفرماید مشرکین به چیزی امید بستن که آن من دون الله هست و جدای از خداست، در حالی که شیعه ائمه علیهم السلام را مظاهر اسماء الهی می شناسد و هیچ گونه استقلال و جدایی برای آنها قائل نیست، ولی در این حال متوجه است. این نکته بسیار مهمه تو بحث حب اهل البیت، همه حرف تو این نکته است، ولی در این حال متوجه است که آنها مظاهر متعین خدا، یعنی حضرت حق در جمال اینا میتونه اسماء خودش نشون بده تا ما را به خودش برسونه، و راه ارتباط وجودی با خدا می باشن. خب و حالا این روایت تا ببینید با این مقدمات حضرت رضا چرا اینجوری حرف می زنن. بفرمان که از صلات و علی محمد صلوات الله علیه و آله و آله، یعنی صلوات بر پیامبر و آل پیامبر، تعدل و اندالله عز و جل مساویست با این سه تا چیز. چرا؟ اول ستاره ببینید، میگه اگه شما صلوات بر این خانواده بفرستین به سه مقام رسیدید. از تسبیح، تسبیح میدونید یعنی چه؟ یعنی نزاحت حق از هر گونه نقص. چطوری؟ ما چطوری از اهل البیت و رجوع به اهل البیت به اینجا میرسیم؟ و تحلیل، یعنی یگانه نگاه کردن به حق، یگانگی حق را یافتن، نمیگن تحلیل. و تکبیر و کبریایی حق را دیدن. خیلی خوب است روش کار کنی. اولا بالاخره باید ما این کبریای حق را ببینیم یا نبینیم. کبریای حق مظهر میخواد. مظهرش به قول حضرت استاد جوادی آملی، آیت الله جوادی آملی میفرمودن که کبریای حق رو در کسی باید ببینید که اکبر و مما ان یوسف. امام صادق فرمودن الله اکبر یعنی چه؟ یعنی اکبر و مما ان یوسف، یعنی اصلا نمیشه اونجور تصور، بلندتر از اون است که تصورش کنی. یعنی واقعا امیرالمومنین اینطور نیستن؟ هر چه بگی میبینی نه این مرد اصلا بالاتر از این حرف هست. فقط کسان اینا نمیفهمن که اصلا وارد نشن. کسی که وارد فرهنگ حضرت بشه که دیگه حیران میشه. خب اگر که برسید به این که حضرت حق اکبر است، الله اکبر، مظهر میخواد. مظهر اگه پیدا نکنین انتزاعی میشید. خوب عنایت بفرمان به این عرض من. اگر بی مظهر بخواید کبریایی حق پیدا کنید، خواهش میکنم خیلی دقت کنید. اگر بی مظهر بخواید کبریایی حق پیدا کنید، کبریایی انتزاعی است، مثل وهابی. حق را باید پیدا کرد. خب حقا به کبریایی و بقیه صفاتش باید پیدا کرد. مظهر میخواد. بی مظهر فقط ذهنی میشه. با ذهنم که نمیشه ارتباط برقرار کرد. باید قلب مرتبط بشه با کبریایی حق. اینجاست که انشاءالله به جایی میرسید که همون که نظر میکنید به سیره اهل البیت، نظر کردین به کبریایی حق. حضرت رضا می فرماند که اگر صلوات اینجا به این معنا بگیرید که رجوع ارادتمندانه، رجوع ارادتمندانه، تازه با چشم کی؟ چشم خدا. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه، صلوا علیه و سلموا، به اعتبار کی؟ ان الله و ملائکته. یعنی حالا که اونا با چشم خودشون دارن ارادت می‌ورزن، تو با چشم اونا ارادت ببرز. تو جزبه تو کتاب صلوات اشاره شده است به این قضیه. خب اما اینجا رو دقت کنید، میگه تو تنزیه، یعنی تنزیه. آقا هر چه بگی خدا غیر اونست. قلب فقط میتونه با رجوع به حق حیران بشه. میگه اینا فقط در جمال اهل البیت میتونی پیدا کنی. این که بحث خیلی سنگین میشه از این جهت است که ما میخوایم با فکرمون مسئله را دنبال کنیم. عرض کردم اون جلسه طرف سوال کنه، و اگه سوال کنه با چی سوال کرده؟ با فکرش. خب اگه انتظار دارید با چی جوابش بدی؟ با فکرش. وقت چی گیر میاره؟ هیچی. از سوالش اشکال هست تا جوابش، از کلش آن اصلا جنسش جنس کشفی است. اسرار طریقت نشود حل به سؤال. اینه ول نکنین، این شعر اینجا جاشه، تو کتاب فلسفه که جاش نیست. که تو فلسفه اگه از استادتون سؤال نکنین که خب رفوزه میشید، بی سواد میشید. اینجا که میخواید کبریایی حقا پیدا کنید، خب اسرار طریقت نشود حل به سوال. پس چه کار کنیم؟ رجوع ارادتمندانه به معصوم بکنید، بعد سبحان اللهشون رو میبینی. باید در مظاهر دید کتاب و درس، که اینجا به کار ازش نمیام. بله حالا دیگه خسته شدید، فقط دوباره سری که اینجا تو این روایت آخر نگاه کنید، پیامبر میفرمان من رعانی فقد رع الحق، فرمان اگه بتونید منو ببینید حقا دیدید. خب اینو باید حل کنیم، چی طوری پیامبر خدا را بتونیم ببینیم. من همه حرفامو باید از اول بزنم که اول نیستی ها را هست نگیری، ثانیاً به وجود رجوع کنیم، ثالثاً رجوع به وجود از طریق خود باشه، و بعد از طریق خود در معاد باشه، و بعد که فهمیدیم رجوع به وجود یعنی چه، بی مظاهر وجود رو هرگز نمیابیم. وجود رو که در مظاهر بیابیم در جمال اولیاء الهی میابیم و رسیدیم انشاءالله. خدایا به حقیقت این خانواده ما را از رجوع به خودت محروم مگردان. و صلی الله علی محمد و آله.